ولی در مقابل کسایی که با ما بخوان کار بکنن برادران است و این ارتباط ما دائمی میکنیم و انشالله از این فرصت خوب استفاده میکنیم برای کمبودهایی که بالاخره داریم و انشالله خودمون هم سیاستمون هست که در آینده این نیازهای خودمون رو انشالله به صورت تأمین بکنیم. اما این نیستش که بخوام بگیم با جهان بخوام قطع رابطه بکنیم، به هیچ وجه اینطور نیست، بلکه این ارتباط به صورت دو طرفه و به صورت مساوی و مساوات هستش و انشالله به امید خدا مخصوصا در شانگهای ما باید بهترین استفاده رو از این موقعیت که پیش اومده انشالله انجام.
بله خیلی متشکرم جناب آقای کوسه،
سلامت باشین،
نکته پایانی ندارید، با شما خداحافظی.
قربان شما، سلامت باشین، موفق باشین، مجددا تبریک گفتم،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون،
خداحافظ، خدا.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های بنده با آقای دکتر اسماعیل کوسری رو شنیدید از تحلیلگران سیاسی و نماینده مردم تهران در مجلس. حالا یه پیامک جالبی اومده بود در مورد سردار کوسری، عزیزی با شماره 914 آخرش 2013 گفته بودن که لطفاً به ایشون بگید راه نرم و صحبت بکنم، مثل اینکه حالا صدای نفس نفسش رو میمد. بعد بگیم که به هر حال نمایندگان مجلس معمولاً در صحنه هستن، در دالان‌های مجلس هستن و وقتشون رو در اختیار ما قرار میدن، معمولاً هم خیلی زمان فشرده‌ای دارن که ما تلفنی تماس میگیریم دیگه، بعضی وقتا این مسائل هست. حالا این پیامک عزیزمون هم جالب بود که براتون قرائت کردم، همچنان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز خیلی متشکرم که واقعا برنامه رو از آن خودتون میدونید. من الان دوباره دارم سرچ میکنم پیامک های مردم عزیزمون داره یک پس از دیگری میاد، خیلی واسه خوشحالی است و دلگرم کننده که علاقه مندان برنامه رویداد برنامه رو از آن خودشون میدونن و ما رو از پیامک هاشون بی نصیب نمیگذارن. این پیامک ها خیلی میتونه به ما کمک بکنه، از طریق 30,000-35 به ما پیامک بدید، هر گونه سوال، نقطه نظر، انتقاد، پیشنهاد در خصوص اداره کشور، در خصوص عملکرد مسئولین دارید و حتی اصلا برای ما راهنمایی بکنید که چه موضوعاتی رو علاقمند هستید که ما بهش بپردازیم و در کنداکتور برنامه‌مون در روزها و هفته‌های آتی قرار بدیم. کاملا اینها مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت و قطعا میتونه در جهت ارتقاء برنامه‌های ما مثمر ثمر باشه. یک پیامک دیگه رو من براتون میخونم که در واکنش به صحبت‌های آقای افقه بود، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، که در خصوص خانه‌های لوکس صحبت کردن. عزیز با شماره 916 آخرش 9087 گفتن که آقای افقه در کشورهای پیشرفته مسئولینشون نیومدن خودرو رو با تعرفه عوارض 150%، ایجاد محدودیت، بستن درب واردات خودرو تبدیل بکنن به یک کالای لوکس به صورت آمدانه. مردم 40 ساله دارن هزینه انحصار خودرو رو میدن. این تصمیم سازان بودن که با 4 دهه تعرفه عوارض بالا بستن، درب واردات خودرو رو بستن و خودرو رو تبدیل کردن به یک کالای لوکس. چرا در جهان اسلام انواع اقسام برند خودرو وجود داره مثل کالای عادی، ولی در کشور ما این وضعیت هست؟ بازم دوباره انتقاد به خودرو و مسئله انحصار در بازار خودرو نشون میده که واقعا دغدغه بسیار مهم مردم کشور ما طی روزهای اخیر هست. ما سعی میکنیم واقعا در برنامه‌های آتیمون همچنان در ارتباط با مسئولین وزارت سمت یا خودروسازها مسئله خودرو رو بهش بپردازیم. خیلی متشکرم. یه پیامک دیگه هم براتون بخونم، عزیزی با شماره 910 آخرش 3389 گفتن سلام، در رابطه با گزارش کمیسیون اصل 90 به مجلس در مورد عملکرد وزیر نفت و نبود اسامی وارد کنندگان بنزین های آلوده گزارش تهیه کنید. بله خیلی متشکرم همکاران بنده در بخش محتواییمون، امیدوارم که این پیامک رو بشنوند و انشالله در برنامه های آینده اگر که امکانش باشه بپردازیم به این درخواستی که شنونده عزیزمون داشته. خیلی متشکرم. رسیدیم به ساعت 12:36 و همچنان زنده و مستقیم شنونده ی رویداد هستید از پخش رادیو گفتگو. میخوام بریم سراغ تعیین اولویت‌های کاری سازمان بورس. با توجه به اینکه ریاست سازمان تغییر کرده، قطعاً در دوره جدید ما توقع سیاست‌های جدید رو خواهیم داشت. با توجه به اینکه در سال‌های اخیرم بازار سرمایه التهابات بسیار بسیار زیادی رو تجربه کرد و مردم ناراضی بودن، حالا با توجه به اینکه آقای علی صالح آبادی رفتن بانک مرکزی و طبیعتاً در بازار بورس تغییرات ریاستی خواهیم داشت، میخوام صحبت بکنم با آقای حمیدرضا دانش‌کاظمی، عضو شورای عالی بورس. لطف کردم پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای دانش‌کاظمی عزیز، سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید. روزتون بخیر. خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دانش‌کاظمی. خب در حقیقت ریاست نهادهای مالی و اعتباری مدیریت داره تغییر میکنه. رئیس جدید بانک مرکزی معرفی شدن، آقای صالح آبادی که خودشون از مدیران با سابقه بازار سرمایه هستن، ارتباط نزدیک هم با رئیس جدید سازمان بورس دارن که امیدواریم ما شاهد یک هماهنگی بیشتر بین بازار پول و سرمایه باشیم. شما به عنوان از عضو شورای عالی بورس، به نظرتون اولویت‌های کاری سازمان بورس در سال‌های آینده چه خواهد بود برای اینکه بتونیم یک سر و سامانی به وضعیت بازار سرمایه بدی؟
بله، عرض کنم در جلسه آخر شورای عالی بورس جناب آقای دکتر عشقی و همکارانشون در هیئت مدیره سازمان قرار شدش که طی 2 هفته اولویت های کاری سازمان رو به صورت مکتوب و برنامه برای تصویب و مدون شدن به صحنه شورا تقدیم بکنن که یک هفتهش گذشت. من انتظار دارم انشالله در جلسه شورا طی هفته ی آینده و یا دیگه حداکثر 2 هفته ی آینده موضوع اولویت ها توسط ریاست محترم سازمان آقای دکتر عشقی به صحن شورا بیاد و اونجا مورد بررسی قرار بگیره و به تصویب برسه. قاعدتا دغدغه های سهامدارا و بازار سرمایه بسیار گسترده است و تنوعش هم بسیار زیاد و توان و در صورت امکانات سازمان و مقام ناظر و نظارت کننده بر سازمان که شورای عالی بورس هم هست محدود هست. بایستی این توان و این امکانات رو متناسب با انتظارات تعدیل کرد و یا انتظارات رو متناسب با توان تعدیل کرد و اون موارد مورد علاقه بررسی رو اولویت بندی کرد. به نظر میرسه که انشالله توی هفته آینده این اولویت بندی که توسط آقای عشقی به صحن شورا ارائه میشه مورد بررسی و تصویب قرار بگیره و اونجا میشه خیلی محکمتر و همسوتر از با سازمان در موردش بحث و بررسی کرد.
بله.
ولی اون چیزی که اگه شما نظر شخصی بنده رو بخواید،
بله، بله حتما،
من یه سری اولویت هایی رو شخصا تو ذهنم هست.
بله بفهمید استفاده میکنم.
در حال حاضر ما یکی از بزرگترین معضلات بازارمون مسئله سهام عدالت هست. مسئله سهام عدالت و سهامداران سهام عدالت که یک طیف وسیع یا وسیع ترین طیف سهامداران کشور رو دارن، وسیعی ترین مشکلات بازار سرمایه رو هم میتونن داشته باشن. بنابراین بررسی مشکلات این دوستان و سهامداران گسترده سهام عدالت، چه شرکت های سرمایه گذاری استانی و چه اونهایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن، حتما باید در اولویت سازمان و شورای عالی بورس باشه. چه برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی، چه پرداخت تقسیم سودشون و چه امکان واگذاری سهامشون در بورس، تمهیداتی باید برش اندیشیده بشه که به هر صورت بر اساس مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری که یک نامه 3 ماده‌ای بود، مردم هم امکان این که به اموال خودشون دسترسی داشته باشن و حلاوت این مال رو داشته باشن رو باید برشون میسر کرد.
بله.
و هم امکان و هم توصیه بهشون کرد که با توجه به افتی که در صورت سبد سهامشون از روی از مرداد 99 تا امروز تجربه کرده، شاید توصیه سازمانی و آگاه سازی سازمان به سهامداران عدالت باید به ترتیبی باشه که بگیم که اولویت در فروش نیست،
بله.
در صورت این به نظر من یکی از اولین اولویت‌های سازمان بایستی باشه.
بسیار عالی. آقای دانش کاظمی، ما در گذشته شاهد بودیم که نگاه بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول در حقیقت در سیاست‌هایی که نسبت به بازار سرمایه داشت نگاه حداقلی بود، حداقل برخی از کارشناسا اینو معتقد هستن. آیا به نظرتون در دوره جدید شاهد بهبود این نگاه هستیم، یعنی ارتباط بیشتر بازار پول و سرمایه، و اگر لازمه اتفاقی صورت بگیره به نظرتون الزاماتش چیه؟
بله، کاملا فرمایش شما متین. ما به هر صورت بزرگترین رکن بازار سرمایه شورای عالی بورس هست و یکی از اعضای شورای عالی بورس ریاست محترم بانک مرکزی است. من در دوره‌ای که در افتخار حضور در شورای عالی بورس رو داشتم، جز یک جلسه، اون هم سرپرست محترم بانک مرکزی، اون هم به آریه و با خواهش و تمنا، در هیچ جلسه‌ای ریاست محترم بانک مرکزی حضور نداشت.
بله.
در هیچ دوره‌ای. و این بسیار بسیار فرمایش شما و دوستان منتقد رو تایید میکنه.
بله.
چرا عضو شورای عالی بورس ریاست بانک مرکزی است؟ به چه دلیل؟ قانونگذار به دلیلی این کار رو کرده، این انتخاب رو انجام داده که سیاست‌های بانک مرکزی متناسب و همسو با بازار سرمایه و بورس باشه. و متاسفانه وقتی یک کارشناس از بانک مرکزی فقط در جلسه حضور پیدا میکنه، معنیش همین فرمایش شماست، یعنی سیاست‌های بازار پول همسو و همصدا و همراستا با بازار سرمایه نبود.
درسته.
لااقل هم در شورا این رو میشه دید و هم در عمل میشه این رو رصد کرد. خوشبختانه با حضور آقای دکتر سالآبادی و سبقه‌ای که در بازار سرمایه و بورس داشتن و اتفاقا هم در بورس منشأ خیر بودن و نظر مثبتی رو بازار سرمایه نسبت به ایشون داشتن، ما ملاحظه میکنیم که در اولین جلسه شورا ایشون نه تنها حضور دارن بلکه مؤثر هم حضور دارن و نقطه نظراتشون رو در اولین جلسه‌ای که ایشون سکاندار بازار پول بودن و رئیس سازمان بانک مرکزی بودن در شورا حضور پیدا کردن و نظر دادن و این خیلی خوشاینده و من از این بابت خیلی امیدوار هستم. و صرفا هم نظراتی که دادن نظرات کارشناسی بود، یعنی کاملا با مثل یک کارشناس بازار سرمایه اولویت ها و نگرانی های خودشون رو در بازار سرمایه در صحنه شورا علناً عنوان فرمودن.
بله.
در حالی که من خاطرم هست سرپرست محترم بانک مرکزی در همون یک جلسه‌ای که در شورا حضور داشتن فرمودن که حضور ما به دلیل قانون هست در شورا، در شورای عالی بورس، و هیچ انتظار نداشته باشید که سیاست‌های ما در بانک مرکزی همسو با بازار سرمایه باشه. به هر صورت ما یک رسالت های دیگری داریم که نشأت هم گرفته از انتخاب دولتی، یعنی عملا چون رئیس بانک مرکزی رو هیئت دولت داره انتخاب میکنه به پیشنهاد وزیر اقتصاد، بنابراین ما یه رسالت های دیگه ای داریم و منظور این که فرمایش شما رو حتی در صریحا در جلسات هم عنوان میشد.
بله.
خوشبختانه الان این بازی برگشته و شاید این دو رکن اساسی بازار اقتصاد کشور که بانک مرکزی و سازمان بورس هستن با نگاه دوتا رئیسشون که اتفاقا به هم نزدیک هستن و نگاهشون همسو هست به نفع بازار سرمایه باشه، ولی مستظر هستید به هر صورت سیاست هایی که در این تیپ ارکان اتخاذ میشه زمانبره، یعنی تصمیمات به سرعت منتج به نتیجه نمیشه.
بله.
ما باید منتظر باشیم و با نگاه مثبت این ماجرا رو ببینیم و البته من از نزدیک شاهدم که به هر صورت فرمایشات ریاست بانک مرکزی و اعضای شورا هم در راستای اطلاع بازار سرمایه و بورس بود و هم در راستای نگاه به دغدغه های دولت و بانک مرکزی. من حداقل این تغییر رو خیلی مثبت ارزیابی میکنم از باب اینکه ریاست محترم بانک مرکزی شخصی است که سابقه طولانی و مؤثر در بازار سرمایه و بورس داشته.
بله.
و به نظرم انشالله میتونه نوید بخش نقاط مثبتی باشه.
و یه سوال آخر که خواهش میکنم کوتاه و موجز جواب بدین، حالا با توجه به این تغییرات، خب مردم طی سالهای اخیر در بازار سرمایه خیلی متضرر شدن از لحاظ اقتصادی، به نظرتون آیا با این تغییرات میتونیم امیدوار باشیم که حال بازار سرمایه خوب باشه و شاخص‌ها ارتقا پیدا کنه تا مردم ضررهاشون تا حدودی جبران بشه؟
بله، ببینید من نظر اصلیم در یک جمله است، ما نگاه سود محورانه و بازده بلند مدت حتما باید بر اساس یک فرایندهای بنیادین و فاندامنتال باشه. یعنی بایستی واقعیت اقتصاد به کمک شرکت ها بیاد و منتج به افزایش سوداوری شرکت ها و بازار سرمایه و سوداوری مردم بشه.
بله.
تصمیمات یک فرد و یک گروه در کوتاه مدت میتونه امنیت رو از بازار کم بکنه، ولی خیلی نمیتونه سود رو به سرعت بالا ببره.
بله.
به نظر من وضعیت سوداوری شرکت ها در گزارشات 6 ماهشون نوید بخش بازدهی مناسب هستش.
بله.
در بلند مدت
بسیار
این نظری مردم باید تومنینه رو در تصمیماتشون برای بازار سرمایه به خرج بدن.
بسیار.
این نظری باید صبر رو بیشتر بکنه.
خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم آقای دانش‌کاظمی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. خب این هم صحبت های آقای حمیدرضا دانش‌کاظمی از اعضای شورای عالی بورس در خصوص تعیین اولویت های کاری سازمان بورس اوراق بهادار کشور. شنوندگان عزیز، بهتون پیشنهاد میکنم که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از دست ندید. از طریق تارنمای رادیو گفتگو قابل نصب هست روی گوشی های هوشمندتون. الان اگر در داخل ماشین هستید، هر جا هستید و از گوشی های هوشمند دارید استفاده میکنید، میتونید امتحان بکنید، نصب بکنید برنامه کاربردی ایران صدا رو و ببینید که چه بخش های مختلفی داره، از جمله شنیدن رحقیقت رادیو و برنامه‌های رادیو گفتگو و بخش های مختلفی که شما میتونید از این نرم افزار استفاده بکنید و ان شاء الله راضی باشید. خیلی متشکرم. خب پیامک‌های زیادی آمده شنوندگان عزیز که باعث دلگرمی ماست، من سریع بخونم. عزیزی با شماره 997 آخرش 1747 گفتن آقای مجری محترم که خالصانه مطالبات مردم بیان می‌کنید، از شما یه درخواستی داریم که به جای آن که از خودروسازان یا وزیر سم دعوت کنید، بیاید یک نفر از اعضای کمیسیون صنایع مجلس رو پشت خط بیاره تا در مورد بازار خودرو جواب بدن. باز هم مسئله بازار خودرو. عزیز دیگری با شماره 913 آخرش 3527 گفتن لطفاً پیگیری کنید اگر آموزش و پرورش برای دولت مهم است، چرا آقای رئیسی برای این وزارتخانه همچنان وزیر رو معرفی نمی‌کنن؟ نکته مهمیه که انشالله ما بهش خواهیم پرداخت در برنامه‌های آتیمون. ساعت 12:49 دقیقه است، همچنان در خدمت شما هستیم. نوبت میرسه به بخش آیتم با همراه با سخنگویان.
همراه با سخنگویان.
خب در بسته همراه با سخنگویان امروز میخوایم ارتباط بگیریم با سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی جناب آقای سید کاظم دلخوش. لطف کردن و مثل همیشه همراه برنامه رویداد هستن و پاسخگو. آقای دلخوش عزیز، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب و خدمت جناب عالی و همکاران بسیار خوبتون و مردم عزیز و شهید پرورمون عرض سلام و ادب دارم و پیشاپیش هم هفته وحدت رو تبریک
کردم. ان شاء الله بر شما مبارک باشه. آقای دلخوش عزیز، این هفته ما خبری شنیدیم که قوه قضاییه در خصوص احکام دو نفر از مسئولان، احکام قضایی سفت و سختی رو هم تصویب کرده بودن و وضع کرده بودن و نشون دادن که به هر حال در مقابل پرونده‌های فساد بزرگ خیلی جدی هستن حتی با مسئولین. حالا به نظر شما کمیسیون حقوق قضایی مجلس چه وظیفه‌ای داره؟ چه قوانین بازدارنده‌ای باید تصویب بشه که قبل از اینکه جرمی اتفاق بیفته و قوه قضاییه بخواد وارد بشه و حکمی رو تعیین بکنه، ما گلوگاه‌های فساد رو از ابتدا ببندیم. چه کار می‌خواید در کمیسیون حقوق قضایی مجلس بکنید؟
ببینید حضور شما عرض شود که کمیسیون حقوقی و قضایی در واقع دو وظیفه داره. یک اینکه به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس طرح‌ها و لوایحی رو که در ارتباط با بخش قضا یا مسائلی که در بخش قضایی مربوط به مسائل اقتصادی کشور، جرائم مختلف وجود داره پیگیری میکنه. دوم اینکه ارتباطش با قوه قضاییه و پیگیری لوایحی که قوه قضاییه مثل سند تحول و امثال اینها رو ارائه میدن به کمیسیون قضایی و کمیسیون قضایی به عنوان وظیفه پیگیر هست که بتونه مشکلات قوه قضاییه رو کاهش بده. ما در همین ایام چند روز گذشته مثلا در ارتباط با اموال مقامات و کارگزاران و مسئولین نظام با توجه به اصول 49 قانون اساسی، اصل 142 قانون اساسی و اصول دیگر کاملا شفاف سازیش، این که مسئولین موظفن ظرف مدت یک ماه اموال خودشون رو در سامانه قوه قضایی ببرن و اگر نبرن بعد از یک ماه چه اتفاقاتی خواهد افتاد، این که کسی بی جهت این مورد اموالش اضافه بشه، چه برخوردهایی باید بشه، دستگاه‌هایی که باید همکاری بکنن، کمک بکنن، مثل شهرداری‌ها، مثل سازمان مالیاتی، ثبت و دستگاه‌های مختلفی که ارتباط دارن با اموال مردم و مسئولین، باید آمار دقیق رو در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار بدن یا بخشی رو که قوه قضاییه باید ایجاد بکنه برای اینکه به هر حال تخلفاتی رو که به وجود میاد پرونده‌ها رو رسیدگی بکنن. در تمام بخش‌ها خصوصا در بخش مسئولین نظام الحمدلله قوانین بسیار محکمی رو ما نوشتیم و الان داریم می‌نویسیم و اعتقاد ما اینه که این قوانین هم بازدارنده است برای تخلفات، هم این که می‌تونه مردم رو نسبت به مجموعه نظام دلگرم‌تر بکنه و این باعث بشه که هر کسی وقتی پستی بهش واگذار میشه حریم و محدوده کاری خودش رو و منابعی رو که در اختیارش قرار داره اینها رو به خوبی حفظ و حراست بکنه و خصوصاً بیت المال.
بله، یعنی آقای دلخوش، ما اگر از شما به عنوان سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس سوال بکنیم که آیا برای مبارزه با فساد الان خلع قانون داریم یا نه، شما پاسختون چیست به عنوان سخنگوی کمیسیون؟
آقای مهندس ببینید، ما الحمدلله قوانین متعدد داریم، یعنی به هیچ عنوان ما کسر قوانین نداریم. انتها یه مشکلی که وجود داره، نوع فرهنگی کشور ما با خیلی از کشورهای دیگر متفاوته. نیازهای مردم ما بعضی از مواقع هستش که نیاز روزانه مردم تغییر میکنه و قوه قضاییه و مجلس یا در بین راه مثلا قوانین رو دارن اجرا میکنن، بعضی از نواقص رو میبینن در قوانین موجود، اصلاحات رو انجام میدن. غالبا اصلاحات در مورد قوانین موجود برای تسریع در روند کار، برای اینکه سریعتر قوه قضاییه بتونه به اون مقصدی و مقصودی که قانونگذار پیش بینی کرده برسه، اینها رو ما بیشتر به دنبال هستیم در طرح و لوایح. و به نظر من به اندازه کافی ما در کشور قوانین در اختیار قوه قضاییه رو داریم که بتونه با جرائم مختلف، با حضور تخلفات مختلف، برخوردهای قانونی و لازم رو داشته باشه.
بله، متشکرم. اگر سوال، اگر نکته دیگه ندارید آقای دلخوش عزیز در خصوص فعالیت‌های کمیسیون، من با شما خداحافظی کنم.
بله، کمیسیون فقط این عرض می‌کنم که ما بیش از 120 طرح و لایحه در دستور کار داریم.
بله.
که تقریباً بخش زیادیش لایحه قوه قضاییه و دولت است. و تعدادی هم تر داریم. کمیسیون قضایی الحمدلله الان تعداد افرادی که همکارانی که وارد کمیسیون قضایی شدن، برخلاف روزهای اولی که ما با 6-7 نفر شروع کردیم، امروز الحمدلله تعداد نمایندگانی که آمدن وارد کمیسیون قضایی شدن، همکاری دارن میکنن، افزایش پیدا کرده و بیشترین فکر میکنم طرح و لوایح هم در تن مجلس ما در ایام هفته در دستور کار داریم که این نشانه اینه که کمیسیون قضایی الحمدلله همکاران و قوه قضاییه به خوبی دارن در بخش‌های مختلف تلاش میکنم.
بسیار عالی، با آرزوی توفیق و خسته نباشید برای شما و همکارتون در مجلس.
ممنون از محبت.
خدا نگهدار شما. خب این هم صحبت‌های ما با آقای سید کاظم دلخوش بود، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بسته همراه با سخنگویان. شنوندگان عزیز، ممنونم که دارید به ما پیامک میدید به شماره 30,000-35. ما پیامک های شما رو خواهیم خواهد. نمونش همینه، عزیزی با شماره 914 آخرش 0 394 گفتن که باور کنید باور کنید با پول یک میلیون تومان در یا مثلا با پول یک پراید در کشورهای همجوار ما میشه خودروی تویوتا خرید. علتش هم واضحه، رقابت و در حقیقت اولویت بودن رقابت برای منافع مردم. دقیقا در برعکسش اینجا شاهد هستیم که منافع عده‌ای بر منافع مردم ترجیح داده میشه. عزیز دیگری اجازه بدید، آقای ابراهیم نامی از ارومیه با شماره 939 آخرش 3076 گفتن که در طول 8 سال گذشته ما نابسامانی های زیادی داشتیم، هرج و مرج اقتصادی داشتیم، عده ای از این آب گلالود ماهی گرفتن، حالا به توفیق الهی دولتی سر کار آمده که توان خودش رو گذاشته که سامان بده این نابسامانی ها رو. بهتر منتظر تغییرات باشیم، چه خانه، چه خودرو، چه مسائل دیگر و خصوصا حیثیت جهانیمون. موفق باشید. خیلی متشکرم از آقای ابراهیم از ارومیه. شنوندگان عزیز، همچنان تا زمانی که فرصت باقی باشه ما پیامک های شما رو در برنامه خواهیم خواند و استفاده خواهیم کرد. خب شنوندگان عزیز، رفته رفته پایان وقت برنامه امروز نزدیک میشیم. فقط نکته که خدمتون عارض باشم این که موضوع گفتگوی سیاسی امروز ما بررسی ظرفیت اتحاد مذاهب اسلامی در کشور و توسعه منطقی و عمق استراتژیک ایرانه. موضوع گفتگوی سیاسی امروز ما به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیو گفتگو پخش خواهد شد. اگر که علاقه‌مند بودید به این موضوع میتونید شنونده برنامه باشید. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم که همراه ما بودید، پیامک دادید. امیدوارم از برنامه رضایت داشته باشید. خدایا رو نگهدارتون تا فرصت‌های آتی.
رحمتاً للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوارها و این پیروزی جاودانه.
ایوان کسرا شکاف، آتشکده فارس خاموش شد، دریاچه صاب خشکی، خدایان سنگ و چوب عرب سرنگون شدند. نوری به آسمان بلند شد که تا فرسنگ ها آن طرفتر دیده شد. انوشیروان و موبدان خوابهای وحشتناک دیدند و محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد.
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو، محمد.
اسمش را به در بزرگش انتخاب کرد. آنقدر خوشحال بود که سر از خانه می شناخت. برایش جشن بزرگی به پا کرد. وقتی هم مردم می پرسیدند عبدالمطلب چرا محمد، می گفت اسمش را محمد گذاشتند.